او د ازادي رادیو د نن ورځې ورسته مخمنه خبری مجله وړاندې کوي. ډیر ښه راغلی.
تشکر از شما ماندنه باشین. سلام عرض میکنم و شام همهتون بخیر. شما را به مجله خبری ای ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر گزارش ها میشنوین که قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان خواهان تحقیق در مورد حمله نیروهای ناتو در خاک پاکستان شده است. در این حملات 26 تن کشته شدند. از گرفتن رأی اعتماد سه مقام حکومت اسوی ولسی جرگه افغانستان هم برایتان گزارش داریم. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که سید سمیع عباس پیشکش میکند.
در آغاز سرخط خبرها، نامزدان پست‌های ریاست عمومی امنیت ملی در افغانستان بانک و عضویت کمیسیون نظارت بر قانون اساسی رأی اعتماد به دست آوردند. قمندان عمومی قوای ناتو آمریکا در افغانستان در مورد حمله احتمالی هلیکوپتر آمریکا به یک پست پاکستانی ابراز نظر کرده است. تعداد تلفات در انفجارات بغداد به 15 نفر رسیده و تظاهرات ضد شورای نظامی در مصر همچنان ادامه دارد. تفصیل خبرها. رحمت الله نبیل، نورالله دلاوری و منیر دانش برای احراز کرسی های ریاست عمومی امنیت ملی در افغانستان بانک و عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در رأیگیری پارلمان موفق شدند. در پروسه رأیگیری 228 عضو ولسی جرگه شرکت کرده بودند و هر یکی از این نامزدان برای برنده شدن نیاز به کسب 115 رأی داشتند. در این مورد در ادامه برنامه گزارش مفصل خواهیم داشت. قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان آلن میگوید به خانواده‌های سربازان پاکستانی که ممکن است در حمله در نزدیکی سرحدات پاکستان با افغانستان کشته و زخمی شده باشند تسلیت و همدردی ابراز میکند. ناتو گفته است در مورد این ادعای پاکستان که در نتیجه حمله یک هلیکوپتر ناتو در مومن ایجنسی 26 سرباز پاکستانی کشته شدند تحقیقات را آغاز کرده است. مقامات پاکستانی این حمله را با شدت محکوم کردند. پاکستان در اعتراض به این حمله راه‌های اکمالاتی قوای ناتو را به افغانستان بسته است. در این مورد هم در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. کار اعمار یک اکادمی برای افسران پلیس با کمک مالی اتحادیه اروپا امروز در کابل آغاز گردید. جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله افغانستان ایجاد این مرکز آموزشی را گام در زمینه ارتقای مهارت‌های مسلکی پلیس توصیف کرد.
افتتاح استاف کالج که بیشتر افسرای عالی رتبه جنرالا در سطوح مختلف پلیس افغانستان میندیجه به خاطر ارتقای مسلکشان بود. از این لحاظ ای که ما در حالت انتقال مسئولیت هستیم بدون شک میره یک گام بسیار مهم و اساسی در جهت ارتقای ظرفیت‌های پلیس میدونم.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در این برنامه تا کنون 1300 افسر پلیس آموزش دیدند. قرار است برخی از ولایات و مناطق نسبتاً ناامن افغانستان شامل مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان شوند. عبدالخالق فراهی رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل این مطلب را ابراز داشت.
در مرحله دوم پروسه انتقال تعداد ولایات هم زیاد است و ولایات که در اونجا تا اندازه کاملا امن نیست در اون ولایات هم بخش از ولایات یا بخشی تعداد از ولسوالی های ولایات شامل شده.
و حالا هم چند خبر از جهان. تعداد تلفات در انفجارهای امروزه در نزدیکی بغداد به 15 نفر رسیده است. یک پلیس محلی عمر زوبایی اظهار داشت که این بمب‌ها در دو طرف سرک عمومی ابو غریب و فلوجه رخ داده و یک لاری حامل کارگران را از بین برده است. از سال 2006 و 2007 به بعد خشونت در عراق تا حد زیاد کاهش یافته، اما حملات پراکنده هنوز هم ادامه دارد. نظر به احصائیه‌های رسمی در چنین حملات تنها در ماه اکتبر 258 نفر در عراق کشته شدند. وزیر خارجه عراق هوشیار زبری اظهار داشت برای این کشور ممکن نیست که در تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه اشتراک نماید، زیرا سوریه ارتباطات تجارتی با عراق دارد و تعداد زیادی از مهاجرین عراقی در سوریه بسر می‌برند. وزیر خارجه عراق امروز در شهر مقدس نجف به خبرنگاران گفت که عراق حق خود را در این رابطه محفوظ می‌دارد، اما این معلوم نشد که هدف از سخنان آقای زبری این است که مخالف اعلان تحریم‌های اتحادیه عرب علیه سوریه می‌باشد یا خیر. وزرای مالی کشورهای اتحادیه عرب قرار است روز یکشنبه در قاهره ملاقات نموده و در مورد اعلان تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه بحث کنند. اتحادیه عرب تا روز جمعه به حکومت سوریه مهلت داده بود که ناظرین این اتحادیه را بپذیرد، در غیر آن تحریم‌ها علیه این کشور اعلان خواهد شد. هدف از این تحریم ها جلوگیری از سرکوب نمودن خونین مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسی در سوریه می باشد. مقامات طبی مصر می گویند که در مظاهرات امروزه در میدان تحریر قاهره یک نفر دیگر کشته شده است. با گفته شاهدان یک تن از مظاهره کنندگان زمانی کشته شده که یک موتر نظامی او را زیر تیر کرده است. با وجود این که شورای نظامی حاکم مصر اظهار داشته است که انتخابات ریاست جمهوری را در تابستان سال 2012 برگزار می کنند، ولی مظاهره کنندگان باز هم شب گذشته به اعتراضات خود در میدان تحریر قاهره ادامه دادند. در نتیجه این تظاهرات که بزرگترین اعتراض در یک هفته اخیر خوانده شده، حداقل 41 تن کشته شدند. این اعتراض ها در حال صورت می گیرد که کمال جنزوری به عمر 78 سالگی به حیث مسئول تشکیل حکومت از سوی شورای نظامی مصر تعیین شده است. جنزوری به حیث صدر اعظم مصر از سال 1996 تا 1999 در رژیم حسنی مبارک کار میکرد. بر اساس گزارش ها تعداد زیاد تلفات به اعتراض کنندگان در جریان این هفته در میدان تحریر قاهره وارد شده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. ساعت 6:36 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. این هم سرخط مهمترین مطالب این مجله خبری. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان خواهان تحقیق در مورد حمله نیروهای ناتو در خاک پاکستان شده است. مقامات پاکستانی میگن 26 تن در نتیجه حمله نیروهای هوایی ناتو در مهمند جنسی کشته شدند. هدف این حمله چی بود؟ در مورد صحبت داریم با احمد سیدی، یک تحلیلگر افغان.
پوستا رادار خود نشان نداده، یعنی رادار خود گل کرده بوده. به اون اساس یه عملیات صورت گرفت.
در سایر گزارش ها میشنوین که 3 مقام حکومتی امروز از سوی ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد گرفتند. سفارت ژاپن یک قرارداد 17 میلیون دلاری را در مورد افغانستان با سازمان ملل متحد امضا کرد. از اجلاس سارک در کابل که درباره جلوگیری از قاچاق زنان و کودکان متمرکز بود نیز خواهید شنید. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان خواهان تحقیق در مورد حمله نیروهای ناتو در خاک پاکستان شده است. جان آلن با ابراز همدردی با خانواده های قربانیان این رویداد گفته که این مسئله به صورت جدی بررسی خواهد شد. پیش از این آیسف هم از تحقیق در مورد این رویداد خبر داده بود. احمد جعفر احمدی این موضوع را در کابل دنبال کرده.
در حالی که قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تا حال گزارش ها در مورد حمله نیروهای ناتو بر یک پسته نیروهای مرزی پاکستان را تایید نکرده، اما گفته است برای روشن شدن حقایق با جدیت در این مورد تحقیق می کنند. جنرال جان آلن قماندان عمومی نیروهای آیسف در افغانستان با پخش خبرنامه به خانواده های قربانیان و زخمی های این رویداد تسلیت گفته است. در برخی از گزارش ها آمده است که در این حمله ناتو بیش از 20 سرباز پاکستانی کشته شدند. اما جنرال کارستن جکوبسن سخنگوی نیروهای آیسف به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی این گزارش ها را تایید نکرد و چنین گفت:
تا هنوز هیچ ارقامی را در مورد تلفات این رویداد تایید کردن نمی توانیم. آنچه را تایید کردن می توانم این است که ما در مورد وقوع حادثه در مرز میان کنر و پاکستان آگاهی داریم.
در اعلامیه آیسف که به روز شنبه در ارتباط با ادعاها در برای حمله ناتو بر یک پسته سرحدی نیروهای پاکستانی به نشر رسیده گفته شده است که آیسف در جهت تقویت روابطش با پاکستان در بخش تامین امنیت متعهد است. متحر حسین یک مقام محلی در منطقه قبایلی خیبر در صحبت با آژانس خبری فرانسه گفته است که آنان بنابر دستور حکومت راه را برای انتقال مواد تدارکاتی ناتو به افغانستان مسدود کردند. این بار اول نیست که مقامهای پاکستان از آنچه حمله ناتو بر پسته های مرزی پاکستان می خوانند انتقاد می کنند، بلکه پیش از این نیز چندین انتقاد دیگر از ناتو صورت گرفته است. 6 ماه پیش نیز گزارش های در مورد زخمی شدن 2 سرباز پاکستانی در حمله ناتو بر یک پسته مرزی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی پخش شده بود. به گفته یک مقام اداره استخبارات پاکستان، این حمله به وسیله 2 هلیکوپتر نیروهای ناتو که از افغانستان وارد حریم فضایی پاکستان شده بود صورت گرفته بود. معلوم نیست پاکستان در اعتراض به این مسئله در کنار بستن راه‌های اکمالاتی برای ناتو دیگر به چه اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد.
از تازه ترین اظهارات قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان شنیدید. جان آلن خواهان تحقیق در مورد حمله نیروهای ناتو در خاک پاکستان شده است. پیش از این مقامات افغان و ناتو چندین بار مناطق قبایلی پاکستان را پایگاه شورشیان دانسته بودند که داخل افغانستان شده و حملات را انجام می‌دهند. از جانب دیگر والی ایالت خیبر پشتونخوا میگوید 26 تن در نتیجه حمله نیروهای هوایی ناتو در مهمند جنسی کشته شدند. مقامات پاکستانی وقوع این حمله را با شدت تقبیح کردند. انتظار می رود تا ساعت بعد مقامات ارشد نظامی پاکستان اجلاس فوق‌العاده را هم در این مورد برگزار کنند. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی امین اکنون از پاکستان با ما و شماست. فرشته جان سلام، چی گپ‌های نو داری؟
سلام به شما آقای نعیمی و همچنان به شنوندگان عزیز. قسمی که شما گفتین این وقوعی عمله از سوی مقامات دولت پاکستان شدیداً تقبیح شده و همچنان گزارشات تازه که از آن است که کامرون منتر سفیر امریکا در اسلام آباد و وزارت امور خارجه پاکستان چند یک ساعت قبل اعلان نموده بودند وی با سلمان بشیر سفیر وزارت خارجه دیدن کرد و همچنان از وقوع حمله اشاره تصف نمیده. دیگر تنظیم های مختلف سیاسی و مذهبی پاکستان نیز حمله را شدیدا تقبیح کردن و مولانا فضل الرحمان گفته که در عقب حمله اهداف ستاری بوده میتانه. بعد از تنظیم های سیاسی خواهان ازی شدن از دولت پاکستان که باید روابط پاکستان با ناتو منقطع شود و بعضا میگویند که باید شدیدا با ناتو در این رابطه صحبت بگردن و همچنان سلسله یک سلسله تظاهرات در شهرهای مختلف به خصوص در ایالت پنجاب از سوی مردم برای اندازی شده که سرک ها را مدود ساختن و تیرا را با آتش کشیدن و به ضد ناتو شعار میتن. بله
خوب، از اجلاس با شرکت صدراعظم و مقامات ارشد نظامی پاکستان چی خبر است؟ آیا اجلاس آغاز شده و یا امشب برگزار میشه؟
نه خیلی آقای نعیمی، این اجلاس قرار است که امشب منتظر شده و قبل از برگزاری از این اجلاس صدراعظم پاکستان برای کسب اعتماد سران تنظیم های مختلف سیاسی با هر یکی از آنها تماس تلفنی داشته تا بتانه که اعتماد از اونها را کسب کنند و قرار است که در جلسه که جلسه کمیته دفاعی پاکستان است در روی درستیز پاکستان وزیر دفاع پاکستان صدراعظم و رئیس جمهور پاکستان در شرکت کنند و پیکنی در باره بکنند. بله
با تشکر فراوان، فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی بود که از پشاور به صورت مستقیم گزارش میداد. هلیکوپترهای ناتو ناوقت دیشب یک منطقه در مهمند جنسی را هدف قرار دادند. ارقام در مورد تعداد تلفات تا عصر امروز زد و نقیص گزارش شده بود، اما والی ایالت خیبر پشتونخوا عصر امروز تایید کرد که در این حمله 26 تن از ملیشه‌های پاکستانی کشته شدند. در مجموع هدف این حمله چی بوده و کیها بودند و آینده روابط پاکستان و ناتو به کجا خواهد کشید؟ همین سوالات را با احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل مطرح کردم. او نخست چنین گفت:
به خدمت شما من بسیار کوتاه عرض کنم که در مهمت ایجنسی در نزدیک سرحد با افغانستان در گذشته ها یک پوسته ملیشه هست که منطقه همی پوسته را به نام سلاله یاد میکنن و دوشب هلیکوپترهای ناتو به این پوسته حملاتی داشتن. شما بدانید که مسعود کوثر والی صوب سرحد چون این مربوط اینها ملیشه بودن وظیفه گورنر بود احتجاج را به راه انداختیم بود با خبرنگارا جواب داد و همچنین عاجل نماینده پاکستان در ناتو جلیل عباس اعتراض فوق‌العاده خود را به ناتو تسلیم کرده. شما فراموش نکنید که یک سال قبل هم به این پوسته این حمله شده بود، در اونجا تلفات کمتری داشت. این پوسته در سرحد افغانستان است، در منطقه است که مولوی فقیر که یکی از طالبهای شورشی پاکستان از در اونجا جایگاه داره و در این اواخر بعد از گریختن مولا فضلالله در سوات، مولا فضلالله هم در این مناطق رفت و آمدی داشته. این حادثه رخ داده و اینچه که من معلومات دارم وقتی که هلیکوپترها در منطقه می آیه پوسته رادار خود نشان نداده، یعنی رادار خود گل کرده بوده، به اون اساس این عملیات صورت گرفته.
خب پس هدف از این حمله کی بوده بالاخره؟
منطقه از مولوی فقیر و در این آخر از مولوی فضل الله هست و اونجا پوسته هم هست که یک بار دیگرم تکرار میکنم به نام سلاله. که تقریبا 18 کیلومتر به سرحد افغانستان نزدیک است. من وقتی که ماموریت داشتم در اونجا رفتم دیدم. گاه وقتی در سال گذشته همی تا شد که در همی پوسته یک تعداد شورشی ها جا گرفته بودن و در اونجا ناتو حمله کرد، 7 نفر کشته شد، 11 نفر زخمی شد در اون وقت. حالا اطلاعاتی که وجود داره که وقتی که تیارهای ناتو سر از اونا اشتباه میشن ولی همی پوسته گویا اشارات نظامی دوست نمیته، یعنی رادارش خاموش میباشه، به اون اساسی حمله صورت گرفته.
با توجه به این حمله که صورت گرفته، مقامات پاکستانی راه اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان را بستند. چه فکر میکنین مسدودی را چقدر وقت دوام خواهد کرد؟
از چند سال به این طرف راه اکمالات ناتو مسئول نبوده. تیارهای و تانکرهای تیل همیشه با آتش کشیده میشده و حالا هم مسئولیتی ندارن. بدون شک با عکس عمل این حادثه راه اکمالات پاکستان ناتو در از پاکستان پر مخاطره تر و پر مصرف تر و پر آسیب تر خواهد بود. و چون این موضوع پاکستان هم جدی گرفته، جلسه وزرا خواسته، کمانداران جلسه دارن، من باور دارم که به زودی جان الن در افغانستان نماینده ناتو امر تحقیق این موضوع را خواهد داد و کوشش خواهد کردن که حداقل به نحوی وضعیت فروکش کنه. ولی منطقه پرتشنج هسته، بدون این حد سر اکمالات ناتو که مواد خوراکه در افغانستان و وضعیت در افغانستان تأثیر منفی خود داره.
احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. البته این مصاحبه پیش از دستور تحقیق در مورد حمله نیروهای ناتو در خاک پاکستان توسط قماندان عمومی نیروهای بین المللی صورت گرفته بود. جان آلن با ابراز همدردی با خانواده های قربانیان رویداد دیشب در منطقه مهمند جنسی گفته که این مسئله به صورت جدی بررسی خواهد شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سه مقام حکومتی که از سوی رئیس جمهور کرزی به خاطر گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شده بودند، پس از چاشت امروز مورد تایید اکثریت وکلا قرار گرفتند. رئیسان امنیت ملی افغانستان و افغانستان بانک و یک عضو کمیسیون نظارت بر قانون بر تطبیق قانون اساسی سه مقام هستند که امروز پس از تشریع برنامه هایشان از سوی اعضای ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند. منیژه دیوا در مورد از کابل گزارش می دهد.
رحمت الله نبیل، نورالله دلاوری و منیر دانش سه مقام افغان با روز شنبه سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه رأی اعتماد دریافت کردند. رحمت الله نبیل 208 رأی تایید به دست آورد، نورالله دلاوری 173 رأی مثبت و منیر دانش 155 رأی تایید کسب کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در مورد نتایج این رأی دهی چنین گفت:
محترم انجینر رحمت الله نبیل با عکس 208 رای و پست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان برنده شدن. محترم نورالله دلاوری با عکس 173 رای برنده شدن ریاست افغانستان بانک. برایشان تبریک میگیم، امید است موفق و مؤید باشند. محترم استاد عبدالمن 155 رای برنده شناخت شد، عضویت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون را برایشان تبریک میگیم، امید است موفق، کامیاب و پیروز باشند.
رحمت الله نبیل در جریان تشریح برنامه هایش گفت که تلاش خواهد کرد تا شبکه های استخباراتی و اطلاعاتی را استحکام بخشد. شدت بخشیدن مبارزه علیه توریسم نیز از جمله برنامه های آینده رئیس امنیت ملی افغانستان است. نورالله دلاوری رئیس افغانستان بانک نیز گفت در آینده یک نظام سالم بانکداری را در افغانستان ایجاد خواهد کرد. و به قضیه کابل بانک نیز رسیدگی جدی می کند. منیر دانش که به عنوان نامزد عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان معرفی شده بود، پیش از دریافت رأی تایید از سوی وکیلان گفت که در جهت نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان مسئولانه عمل خواهد کرد. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان انتظار دارند تا دیگر اعضای باقیمانده کابینه نیز به زودی غرض دریافت رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. از چندین ماه به این سو وزارت‌های صحت عامه، ترانسپورت و هوانوردی، انکشاف شهری، انرژی و آب، تحصیلات عالی، مخابرات و تکنولوژی تکنولوژی و امور زنان از سوی سرپرست ها اداره می شوند. با وجود که سخنگویان حکومت افغانستان بارها از تصمیم آقای کرزی برای معرفی این افراد به ولسی جرگه خبر دادند، اما به گفته برخی از منتقدان تا اکنون حکومت افغانستان نسبت به این مسئله با تعلل برخورد کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در چهارمین نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا فیصله شد تا تمامی 8 کشور عضو این سازمان کنونسیون منع قاچاق انسان ها به خصوص کودکان و زنان را تطبیق کنند. این نشست به روز جمعه جهت یافتن راه های مؤثر برای جلوگیری از قاچاق انسان در کابل برگزار شد و امروز به پایان رسید. قرار است نشست بعدی سارک یا کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا در ماه اپریل سال 2012 میلادی در بوتان برگزار شود. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می دهد.
اشتراک کنندگان نشست سارک یا کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا توافق کردند تا برای تطبیق کنوانسیون منع قاچاق انسان باید ابتدا برنامه های آگاهی دهی برای مردم در کشورهای عضو این سازمان را اندازی شود. واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان بروز شنبه در پایان چهارمین نشست سارک در کابل به خبرنگاران گفت که در این نشست روی اتخاذ دیگر اقدامات به هدف جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص کودکان و زنان نیز موافقت شد. به گفته آقای محمد یکی از این اقدامات تأسیس شبکه مشترک مخابراتی با مصرف بیش از 4 میلیون دلار آمریکایی در کشورهای عضو سارک است.
زنان، کودکان و مردان که قاچاق می شوند بدون پرداخت فیس و به طور رایگان می توانند از این شبکه و شماره واحد تلفنی استفاده کنند. در بنادر کمره ها نصب می شود. این شماره تلفن در بنادر ثبت می شود و به طور فوری با یکدیگر در تماس می شویم تا بتوانیم از قاچاق انسان جلوگیری کنیم.
گفته شده است پیش از فعال شدن شبکه مشترک مخابراتی در کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا از هر یک از این کشورها 2 تن آموزش های فنی را در هند در بخش فعال نگه داشتن این شبکه فرا خواهند گرفت. به شمول افغانستان، هند، پاکستان، نیپال، مالدیو، بنگلادش، بوتان و سریلانکا عضویت سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک را دارند. چهارمین نشست دو روزه تکنیکی منطقه‌ای سارک به روز جمعه به میزبانی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست یافتن راه‌های مؤثر برای جلوگیری از قاچاق انسان در منطقه خوانده شده است. با گفته مقام‌های وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در 5 سال گذشته بیش از 4600 تن شامل کودکان، زنان و مردان در این کشور اختطاف و قاچاق شدند. اطلاعات حکومت افغانستان نشان می‌دهد که کودکان افغان عمدتاً به برخی از کشورها مثل ایران، پاکستان و عربستان سعودی قاچاق می‌شوند. گزارش‌ها می‌رساند که در بسیاری از موارد این کودکان برای اهداف مختلف مثل بهره‌برداری جنسی و سیاسی، اختطاف و به بیرون از افغانستان قاچاق می‌شوند.
سفارت ژاپن در کابل یک قرارداد را به ارزش 17 میلیون دلار با FAO یعنی سازمان غذایی و زراعت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان امضا کرده است. هدف از امضای این قرارداد دسترسی به آب آشامیدنی در کابل و بامیان، ایجاد زمینه‌های آبیاری 18500 هکتار زمین و ارتقای سطح تولید مواد غذایی صحی در کشور خوانده شده است. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
این قرارداد 17 میلیون دلاری از سوی وزارت انرژی و آب در بخش‌های انرژی و زراعت در ولسوالی شکردره کابل و ولسوالی‌های شبرتو، قرغنتو، شیدان و دره شیر برای انداخته خواهد شد. ری ایچارو تاکاشی، سفیر ژاپن در افغانستان، به روز شنبه در نشستی که به منظور امضای این قرارداد در کابل برگزار شده بود، گفت: آنان آماده هر نوع همکاری در بخش انرژی و آب با افغانستانند.
ما با این باور هستیم که مبارزه موفقانه با خشکسالی در افغانستان با پیشرفت‌های دراز مدت ضرورت دارد، به خصوص در بخش رسانیدن سیستم آب و زراعت. حکومت ژاپن و من به نمایندگی از ژاپن به همکاری‌های جدی خود تعهد می‌کنم تا افغانستان به آینده روشن دست یابد.
این قرارداد که میان سفارت ژاپن و سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد به امضا رسید، از سوی وزارت انرژی و آب عملی خواهد شد. هدف از این پروژه دسترسی به آب و آشامیدنی در کابل و بامیان، دادن آب به 18500 هکتار زمین و ارتقای سطح تولید مواد غذایی صحی می باشد. محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب در مراسم امضای این قرارداد گفت این پول در کابل و بامیان در بخش‌های آب و برق و زراعت به مصرف خواهد رسید.
این پول طرف کشور ژاپن به سازمان خوراک و زراعت ملل متحد داده میشه و از طریق سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO به پروژه‌های زراعت در بخش ولایت کابل و بامیان به وزارت انرژی و آب داده میشه که این پروژه ها میتونه که 10 میلیون دلار از این پروژه در قسمت سیستم شبکه‌های آبیاری، تنظیم و اصلاح شبکه‌های آبیاری ولسوالی شکردرک بعد از بند شاه و عروس و سیستم آبیاری تنظیم خواهد کرد استفاده میشه.
آقای اسماعیل میگوید که با امضای این قرارداد کار پروژه بند شاه عروس هم آغاز خواهد شد. به اساس گزارش ها ژاپن از جمله کشورهای است که در چند سال اخیر همکاری های زیاد را در بخش زراعت و انرژی برق انجام داده است، اما انتقادهای وجود دارد که با وجود سرازیر شدن میلیون ها دلار در این بخش ها تا هنوز تغییرات قابل ملاحظه در اقتصاد کشور به میان نیامده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در افغانستان در کنار صدها خانواده بیجا شده افغان، شمار از مهاجرین خارجی هم در کابل زندگی می کنند. این مهاجرین از مشکلات اقتصادی شکایت داشته و از حکومت افغانستان مؤسسات خیریه می خواهند تا به آنها کمک کنند. مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گویند برنامه مشخصه برای کمک به این مهاجرین وجود نداشته و آنها از کمک های مستفید می شوند که برای بیجا شده های داخلی در شهر کابل صورت می گیرد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
برخی از مهاجرین تاجیکستان در زیر خیمه ها در چهارراه قنبر شهر کابل میگویند آنان بعد از ردمرز شدن از ایران به افغانستان آمده و به نسبت مشکلات اقتصادی در زیر خیمه ها زندگی میکنند. این مهاجرین همانند بیجا شدگان داخلی افغان از حکومت افغانستان و مؤسسات خیریه میخواهند تا برایشان کمک کنند. دو تن از مهاجرین تاجیکی در صحبت با رادیو آزادی گفتند آنان از سالیان متمادی در افغانستان زندگی دارند و حاضر به رفتن دوباره به تاجیکستان نیستند.
5000 سال شد که از او طرف پدر کلان ما اومدی طرف ام خواه که در افغانستان شهید داده گستیم تاجیکستان نمیریم.
صرف های تاجیکستان اینجا مهاجر هستیم، اینجا از وقت ایران رفت بودیم، ما را رد و مرز کردین، غریب شدیم، پیسه نداریم که در ملک خود بریم.
با اساس ارقام ارائه شده از سوی یکی از مسئولان وزارت عودت کنندگان و مهاجرین در کابل، همکنون بیشتر از 300 خانواده مهاجر خارجی در شهر کابل زندگی دارند. حفیظ ندیم مسئول بخش حالات اضطرار وزارت عودت کنندگان و مهاجرین در کابل موجودیت این مهاجرین را در جمع بیجا شدگان افغان تایید میکند.
یکی از خانواده ها هستند که میلیون بلوچ معرفی میکنن یا کسایی هستن که از کلیته آمدن و هنوز هیچ نوع تذکری بدست ندارن، هیچ نوع شناخت کارتی بدست ندارن که اینو تثبیت کنیم که یک بار میگن ما تاجیک هستیم از کلاب آمدیم، بار دیگر میگن شهر مزار شریف آمدیم. خب بعد نامهای مختلف خود معرفی میکنن.
این مسئول وزارت عودت کنندگان و مهاجرین افزود بیشتر این افراد به خاطر دریافت کار وارد افغانستان شده و در بسیاری موارد به گدایی و فالبینی میپردازند. شمار از مهاجرین پاکستانی سال قبل به اثر نامنی و سرازیر شدن سیلاب در آن کشور به ولایت‌های کنر، خوست و پکتیا نیز مهاجر شده بودند. هرچند این افراد بیشتر علت مهاجرتشان به شهر کابل را مشکلات اقتصادی و نبود امکانات رفتن به کشورهایشان عنوان میکنند، اما گزارشاتی وجود دارد که در برخی موارد این افراد به کارهای جاسوسی و اعمال تخریبی در افغانستان نیز میپردازند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. ولی یوسف درانی از کابل گفتن دولت ما همه تیل و گاز را به شرکت های انصاری داده و روز به روز قیمت ها بلند میشه. سارا از هرات نوشتن که در شهرشان گاز مایع بسیار قیمت شده و تمام مردم از این ناحیه بسیار در عذاب هستند. و عبدالسمی خاوری از ولسوالی اشکمش ولایت بدخشان گفتن که امضای فرمان استراتژیک میان کابل و امریکا را یک گام مثبت فکر می کنند. و به همین ترتیب رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتون خواهانیم. در پناه زده متعال باشید.